ساعت 8 صبح در ایران و شما شنونده سومین بخش صبحانه با خبر هستین. اگر از ابتدای این برنامه با ما بودین ازتون سپاسگزارم و اگر تازه هم به ما پیوستین بهتون خوش آمد میگم. در بخش سوم هم ابتدا مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از حسن جعفری و بعد از خبرها میرسیم به گزارش‌ها و گفتگوهای بخش سوم برنامه، اما فعلا خبرها با حسن جعفری.
با سلام دوباره. دبیرکل سازمان ملل متحد خشونت‌های اخیر در مصر را محکوم کرد و در مورد ناآرامی‌های فزاینده در این کشور هشدار داد. بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل، در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد، همزمان خشونت تظاهرکنندگان و توسل به زور نیروهای امنیتی را محکوم کرده است. از روز چهارشنبه که نیروهای امنیتی مصر به دو تجمع هواداران محمد مرسی در قاهره پایان دادند، تا روز گذشته بیش از 750 نفر در این کشور کشته شدند. بنابر گزارش‌ها، بانک‌ها و بازار بورس که از روز چهارشنبه تعطیل بودند، قرار است از امروز کار خود را از سر بگیرند. همزمان گزارش شده است که حازم البلاوی، نخست وزیر دولت موقت مصر، پیشنهاد انحلال اخوان المسلمین را به مقام‌های مربوطه ارائه داده است. در خبری دیگر، مقام‌های امنیتی مصر گفتند محمد الزواهری، برادر رهبر القاعده، را در استان جیزه بازداشت کردند. مردان مسلح با حمله به یک پست بازرسی در نزدیکی روستای مسیحی نشین در هومس واقع در سوریه 11 تن را کشتند. تلویزیون دولتی سوریه این حمله را که روز شنبه روی داده قتل عام خواند و گفت که شماری از قربانیان زنان و کودکان بودند. با این حال گروه ناظران حقوق بشر سوریه میگوید چند تن از قربانیان شبه نظامیان هوادار بشار اسد بودند. مسیحیان حدود 10% از جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند و شماری از آنان در کنار نیروهای دولتی علیه شورشیان مخالف بشار اسد می‌جنگند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، گفته است که کلید حل مشکلات فعلی سیاست خارجی است. آقای روحانی که روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه وزیران قبلی و جدید امور خارجه صحبت می‌کرد، افسود سیاست خارجی جایی نیست که کسی بدون دقت بتواند سخن بگوید. جای شعر و شعار و کف و تکبیر هم نیست. محمد جواد ظریف از روز شنبه رسما کار خود را در مقام وزیر خارجه جدید ایران آغاز کرد و علی اکبر صالحی، وزیر پیشین امور خارجه، نیز به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران منصوب شد. و در خبری دیگر، فریدون عباسی دوانی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید در تأسیسات هسته‌ای کشور 18000 سانتریفیوژ هست که از آن میان 10000 سانتریفیوژ فعالند. آقای عباسی دوانی به خبرگزاری ایسنا گفته است که از 18000 سانتریفیوژ کشور 1000 دستگاه از سری نسل جدید و به گفته او ساخت ایران است که آماده راه اندازی هستند. گیدو وستروله و خالد العطیه، وزیران خارجه آلمان و قطر، در برلین با یکدیگر دیدار و درباره بحران مصر گفتگو کردند. وزیر خارجه آلمان در کنفرانس خبری رویدادهای مصر را بسیار نگران کننده خواند و گفت که تنها راه حل گفتگوی ملی با حضور همه نیروهای سیاسی در آن کشور است، وگرنه احتمال وقوع جنگ داخلی در مصر می‌رود. وزیر خارجه قطر نیز که کشورش از حامیان اصلی محمد مرسی به شمار می‌رفت، گفت که خشونت‌های مصر و شمار بالای قربانیان سبب نگرانی بسیار قطر شده است. سفیر ایران در دمشق سخنان هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، را در مورد ارسال سلاح از ایران به سوریه تکذیب کرد. محمد رضا رؤوف شیبانی به خبرگزاری ایسنا گفت که توان نظامی سوریه آنقدر هست که نیازی به کمک‌های تسلیحاتی و ارسال نیرو نداشته باشد.
سپاسگزارم، حسن جعفری بود با خبرهای این ساعت. اما با یک گزارش درباره دولت حسن روحانی سومین بخش از مجله صبحانه با خبر رو ادامه بدیم. محمد جواد ظریف روز شنبه اولین روز کاری خود را در وزارت خارجه شروع کرد. در مراسم تودیع و معارفه وزیران خارجه قدیم و جدید حسن روحانی هم حضور داشت. رئیس جمهوری در این مراسم گفت دیپلماسی جای شعر و شعار و کف و تکبیر نیست. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
اگر صدای مردم را نشنویم شکست خواهیم خورد. یکی از پیام‌های مردم تغییر در سبک و سیاق سیاست خارجی هم در مقام تصمیم سازی و هم در مقام تصمیم گیری و اجرا بود. این بخش از سخنان حسن روحانی در مراسم تودیع و معارفه وزیران قبلی و جدید امور خارجه است. رئیس جمهور ایران روز شنبه همچنین تاکید کرد خطا در سیاست خارجی از جیب مردم خرج کردن است و سیاست خارجی جای شعر و شعار و کف و تکبیر نیست.
ما در بیان منافعمون با کمال شهامت باید حرف بزنیم، با هیچ کس تعارف نداریم، اما سخن ما باید عاقلانه، دقیق و منطقی باشه. سیاست خارجی جای شعر و شعار نیست، جای فهم درست وقایع جهانی است.
رئیس جمهور ایران در این مراسم که علاوه بر محمد جواد ظریف و علی اکبر صالحی، دو وزیر خارجه سابق دیگر ایران یعنی کمال خرازی و منوچهر متکی نیز حضور داشتند، تاکید کرد کارشناسان وزارت خارجه در دوره گذشته در ساختمان آن محبوس بودند و صدای آنان را کسی نشنیده است. رئیس جمهور ایران در ادامه هم تاکید کرد در سیاست خارجی کارشناسی سفارشی نداریم.
در دولت تدبیر و امید تمام کارشناسان در تبیین نظر کارشناسیشون و در بیان اون و در اظهار اون حتی کاملا باید احساس آزادی بکنن. این که من حس کنم وزیر خارجه یک نظری داره بر مبنای اون من برم کارشناسی بکنم، ما کارشناسی سفارشی نداریم. کارشناسی آزاد، شما مسئولید، اون چه میفهمید بگید.
در این مراسم علی اکبر صالحی قبل از اینکه پست وزارت خارجه را تحویل محمد جواد ظریف بدهد و برای تحویل پست ریاست سازمان انرژی اتمی به این سازمان برود، در مراسم تودیع خود گفت در 3 سال مسئولیت وزارت خارجه اش تلاش کرد از دروغ و غلو و حرمت شکنی بپرهیزد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جدید ایران هم در این مراسم تاکید کرد سیاست خارجی حوزه گرایش ویژه و نگرش جناحی و حزبی نیست. رضا تقی‌زاده کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا درباره تغییر و تحول در وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی میگوید
آمدن جواد ظریف به عنوان یک دیپلمات معتدل طبیعتاً نشانه مثبتی است که جمهوری اسلامی به جامعه جهانی میده. به غیر از آقای ظریف، معرفی آقای علی اکبر صالحی وزیر خارجه سابق به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میتونه زمینه حرکت به سمت حل کردن جدیترین بحران مناسبات خارجی ایران یعنی پرونده اتمی رو فراهمتر از پیش بکنه. حالا با آمدن آقای ظریف و همچنین رفتن آقای صالحی از وزارت خارجه به سازمان انرژی اتمی ایران، جمهوری اسلامی میتونه به جای گماردن هدایت پرونده اتمی و هدایت دیپلماسی اتمی جمهوری اسلامی، بخش مذاکرات سیاسی رو در وزارت خارجه با هدایت ظریف و بخش مربوط به گفتگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رفع پام‌ها رو در سازمان انرژی اتمی و با آقای صالحی بسپره. به این ترتیب با وجود دو چهره معتدل، حرکت به سمت خروج از بحران اتمی ایران آسان‌تر از پیش میشه.
محمد جواد ظریف در نخستین اظهار نظر خود در مقام وزیر خارجه ایران روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفته بود به حفظ افرادی که بدون توجه به توانمندی‌های کارشناسی و بر اساس ملاحظات سیاسی به این وزارتخانه وارد شده اند تعهدی ندارد و تاکید کرده بود در این شرایط حساس حفظ این افراد در وزارت امور خارجه را خیانت به کشور می‌داند.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدیم. همچنان از پیامکایی که به شما از طرف شما به دست ما رسیده، فرید از شهر کرد نوشته با درود بر شما به دولت آقای روحانی تبریک عرض میکنم، چون با شروع اولین روز کاری تخم مرغ از کیلویی 3100 تومان شده 4800 تومان. اما همچنان موضوع ما موضوع دولت حسن روحانی است. روز شنبه اخبار مختلفی درباره انتصاب‌های تازه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای وزارتخانه‌های بدون وزیر مانده منتشر شد. بر این اساس آقای روحانی برای 2 وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان سرپرست تعیین کرد. بابک غفوری‌آذر در گزارشی که میشنوید به موضوع انتصاب سرپرستان این 2 وزارتخانه پرداخته.
روز شنبه در شرایطی که 15 وزیر رأی اعتماد گرفته یک کابینه حسن روحانی در حال تحویل گرفتن وزارتخانه های تحت نظرشان بودند، در رسانه های مختلف بازار گمانه‌زنی درباره سرپرستان وزارتخانه های بدون وزیر مانده داغ بود. وزارتخانه‌های علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان با نظر نمایندگان مجلس بدون وزیر ماندند و رئیس جمهوری باید هرچه سریع‌تر سرپرستانی برای آنها معرفی کند. آقای روحانی روز شنبه برای دو وزارتخانه این کار را کرد. جعفر توفیقی با سابقه همکاری با دولت محمد خاتمی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد و رضا صالحی امیری برای سرپرستی وزارت ورزش و جوانان حکم گرفت. گمانه هایی هم درباره وزارت آموزش و پرورش مطرح شد که تاکنون هنوز به طور رسمی تایید نشده است. به این ترتیب حسن روحانی به گفته مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در فرانسه با انتخاب این افراد پیام سیاسی مشخصی به مخالفانش داده است.
پیغام میده به نه تنها مخالفان دولت خودش، نه تنها به منتقدین برنامه‌های خودش، بلکه به همراهان و حامیان خودش که به هر حال اصرار داره برای تعقیب سیاست‌ها و برنامه‌های خودش، هر چند که موانعی وجود داره، هر چند که منتقدان و مخالفان وجود دارن، از جمله اون چیزی که در مجلس شاهد بودیم و سه تن از وزرا پیشنهادی ایشون با رأی اکثریت مجلس از همراهی دولت محروم شدن.
پس از رأی عدم اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌هایی که به حوزه‌های مربوط به آموزش و جوانان مربوط بود، تحلیل‌های مختلفی درباره حساسیت جناح‌های تندروی اصولگرا به وزارتخانه‌های مربوط به جوانان مطرح شده بود. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در فرانسه، درباره گزینه‌های معرفی شده برای سرپرستی این وزارتخانه‌ها اعتقاد دارد.
آقای روحانی در زمان دفاع از وزرای خودش در مجلس به دو نکته اشاره کرد در مورد وزرایی که به نحوی با مسائل جوانان و آموزش در ارتباط هستند. یکیش این بود که اون چالش‌های بزرگی که در مقابل این وزارتخونه هست تا چه حد یه فرد میتونه بهشون برخورد بکنه و پاسخگو باشه و از طرف دیگر تا چه حد میتونه با مخاطبین خودش ارتباط برقرار کنه و مورد اعتماد اونها بشه. به این ترتیب میشه گفتش که تا حدودی ایشون دور نشده از اون اهدافی که گذاشته، ولی با توجه به که اینا به عنوان سرپرست معرفی میشن، باید دید که آیا اینها همون وزرای آینده هستن یا اینی که فقط ما از یه دوره انتقالی باید عبور بکنیم تا اینکه فردی که بتونه از مجلس رأی بیاره معرفی بشه.
حسن روحانی طبق قانون حد اکثر تا 3 ماه وقت دارد گزینه‌های مورد نظرش برای 3 وزارتخانه باقی مانده را به مجلس معرفی کند. در چنین مدتی آیا سرپرستان معرفی شده می توانند این وزارتخانه ها را مطابق اهداف دولت آقای روحانی مدیریت کنند؟ سعید پیوندی چنین پاسخی می دهد.
همه اینها بستگی به این داره که آقای روحانی و کسانی که از طرف او قرار این کار را انجام بدن چه حد در واقع ثابت قدم باشن و چه حد به طور واقعی بخوان شرایطی که در گذشته وجود اومده را تغییر بدن. همونجوری که ما میدونیم در 8 سال پیش و خصوص در 4 سال گذشته این وزارتخونه‌هایی که به نوعی به جوانا و آموزش مربوط میشدن دستخوش تغییرات خیلی خیلی اساسی شدن که هدف اصلیشون این بود که در واقع مراکز اصلی که نسل‌های آینده کشور را تربیت می‌کنند به نوعی به طور کامل واقع تحت نظارت واقع خط اصولگرایان باشه و به هر نحوی سیاست‌های اونا را اجرا بکنه. و آقای روحانی برنامه‌ای داره که تا حدود زیادی تفاوت می‌کنه به این، یعنی عدم برخورد امنیتی مثلا به دانشگاه‌ها یا دادن آزادی بیشتر به استادا، برقراری مجدد آزادی بیان و آزادی نقد و اندیشه در دانشگاه، همه اینا برنامه‌ای است که با برنامه‌های 4 سال پیش متفاوتن. بنابراین اجرای این برنامه‌ها مستلزم واقعا یه اراده خیلی قوی هست.
در شرایطی آقایان توفیقی و صالحی به عنوان سرپرستان وزارتخانه‌های علوم و ورزش و جوانان معرفی شدند که خبرگزاری‌های فارس و ایلنا از معرفی محمد علی نجفی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر می‌دهند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. شنونده مجله زنده صبحانه با خبر از رادیو فردا هستین. اگه تازه به ما پیوستین بهتون خوش آمد میگم. البته این تنها مجله رادیو فردا نیست، 3 مجله دیگه هم داریم. مجله شامگاهی ساعت 7 شب به وقت ایران، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب به وقت ایران، ببخشید ساعت 9 شب به وقت ایران، و مجله نیمه شب هم ساعت 12 شب به وقت ایران خواهد بود. اما بریم و ببینیم شهردار آینده تهران بالاخره کیه و چه بحث‌هایی در موردش مطرحه. برخی از رسانه‌ها در ایران روز شنبه مصاحبه‌ها و گزارش‌های در مورد بحث و گفتگوها و یا توافق‌ها بر سر شهردار آینده تهران منتشر کردند. در این گزارش‌ها بیشتر به اسامی تعدادی از شخصیت‌های سیاسی اصلاح طلب اشاره شده. فاطمه وسمقی عضو شورای سابق شورای شهر تهران در گفتگو با بهروز کارونی در مورد مباحث مربوط به صورت‌بندی و جناح‌بندی‌ها در شورای کنونی پایتخت ایران میگه:
البته من گرایش های فردی و شخصی یک یک اعضای شورا رو نمیشناسم. واقعا نمیدونم که حالا اینها گرایش هاشون در مسائل اجرایی چگونه هست. فکر میکنم که مسائل شهر تهران رو بیشتر باید از زاویه کارشناسی و علمی و امور شهری نگاه کرد.
اصلاح طلبان تا چه اندازه از این وزن برخوردار هستند که بتونن یک نامزد اصلاح طلب رو به عنوان شهردار تهران انتخاب بکنن؟
انتخاب شهردار در شهر تهران یک مسئله سیاسی هست. گذشته از اون باید نگاه کرد که گرایش افراد در داخل شورا چگونه هست و چقدر اونها استقلال دارن. استقلال از نهادهای قدرت یک عامل بسیار مهم هست در انتخاب شهردار. اگر اعضای شورا مستقل عمل بکنن، خب مسئله خیلی میتونه متفاوت باشه. یعنی در انتخاب شهردار ما میتونیم متمرکز بشیم روی گرایش اعضای شورا. اما خب همیشه اینطور نیست. اگر نهادهای قدرت تأثیر داشته باشن، خب در اون صورت ما باید فضای کلی سیاسی کشور رو ببینیم. فکر میکنم واقعا اداره شهری مثل تهران نیاز به یک کارشناس داره، یک مدیر مدبر که یک نگاه کارشناسانه نسبت به امور شهر تهران داشته باشه. این بسیار مهمه. با توجه به اینکه یک فضای همگرایی میان بخش بزرگی از اصلاح طلبان و اصولگرایان در کشور به وجود اومده، به خاطر اینکه اوضاع کشور به هر حال الان وضع ناخوشایندی داره و شاید این عده به این نتیجه رسیدن که باید برای سر و سامان دادن به وضع کشور نگاه به مدیریت کشور رو عوض کرد. و اجازه بدید در اینجا من این نکته مهم رو هم بهش اشاره بکنم که در طول سالیان گذشته بسیاری از نیروهای نظامی و امنیتی که باید در جای دیگری خدمت بکنن و کار بکنن، واقعا به خاطر اشتباه در مدیریت کلان کشور وارد عرصه امور اجرایی، سیاسی و اقتصادی شدن. این تبعات بسیار ناگواری تا کنون داشته و اگر این روند ادامه پیدا کنه، تبعات ناگوار اون در آینده بیشتر خواهد شد. این مسئله رو ما در شهرداری تهران به ویژه هم شاهد بودیم که به عقیده من یکی از قدم‌های بسیار مثبتی که در این دوره شورای شهر میتونه برداره این هست که این رو عوض بکنه.
شهردار تهران چه اهمیتی داره از لحاظ سیاسی در ایران؟
اداره شهر تهران به خودی خود یک پست سیاسی نیست، اما به دلیل اینکه پایتخت است، به هر حال این میتونه یک وزن سیاسی برای شهردار ایجاد بکنه. شهردار تهران همیشه در تعامل هست با دولت، با سایر نهادهای قدرت، با مجلس، با وزارت کشور رابطه تنگاتنگ داره. شهرداری تهران، همینطور شورای شهر تهران، این هستش که خود این ارتباط گسترده با نهادهای قدرت به شهرداری یک وزن سیاسی میده و از این جهت خب این حائز اهمیت هست.
فاطمه وسمقی عضو سابق شورای شهر تهران بود که به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌داد. اما 66مین جشنواره بین‌المللی سالانه فیلم لوکارنو شنبه شب به پایان رسید. محمد عبدی منتقد فیلم که برای پوشش خبری به لوکارنو رفته درباره حال و هوا و جوایز امسال این جشنواره گزارش می‌دهد.
66مین دوره جشنواره لوکارنو در حالی به کار خودش پایان داد که جناب کازانووا، شخصیت زنباره قرن 18 برنده اصلی جشنواره بود. یعنی نه البته شخص کازانووا. فیلمی درباره روزهای آخر زندگی اون با نام داستان مرگ من ساخته آلبرت سرا، مسئول اسپانیا و فرانسه، که جایزه یوسپلنگ طلایی جشنواره، یعنی جایزه اول اون رو از آن خودش کرد. این فیلم چند روز آخر زندگی این شخصیت معروف رو میگه، در حالی که یک خدمتکار تازه شاهد مرگ اوست، مرگی که داستان متفاوتی رو رقم میزنه. جایزه بهترین کارگردان به هونگ سانگ سو از کره جنوبی رسید برای فیلم شونهی ما، و بهترین بازیگر زن به بری لارسون برای فیلم کوتاه مدت 12، و بهترین بازیگر مرد به فرناندو باچیلیو برای فیلم المودو. جایزه یوسپلنگ طلایی بهترین فیلم کوتاه هم به فیلم راه رافائل ساخته آلساندرو فالکو رسید از ایتالیا و اسپانیا. تنها نماینده ایران فیلم کوتاهی بود که در همین بخش به نمایش درآمد، به نام اندورفین ساخته رضا گمینی، که البته مورد تقدیر هیئت داوران هم قرار گرفت. جشنواره لوکارنو طی حدود 40 سال بیش از 100 فیلم از سینما ایران رو به نمایش گذاشته بود، اما در 4 سال اخیر هیچ فیلمی از سینما ایران رو در بخش مسابقه اصلی فیلم‌های بلند خودش نپذیرفت. با این حال شاید حضور اندورفین در جشنواره امسال و تقدیر ویژه هیئت داوران راه رو برای حضور مجدد سینما ایران در سال‌های آتی باز کنه.
محمد عبدی گزارش میداد: نگاه ادیان دنیا به زنان. او این عنوان نمایشگاه بزرگیه که فعالیت سه‌ماهه خودش رو با خود شرکت حدود 90 هنرمند زن در موزه زنان در شهر بن در آلمان آغاز کرده. سه زن ایرانی هنرمند هم در این نمایشگاه آثار نقاشی و چیدمان خودشون رو درباره موضوعهایی مانند پوشش چادر و مجازات سنگسار ارائه کردن. شهرام میریان گزارش میده:
برای آنکه نشان داده شود که زنان از روزگاران پیشین تا به امروز چه نقش و جایگاهی در ادیان مختلف دنیا داشتند، نزدیک به 90 زن هنرمند از ملیت‌ها و مذاهب گوناگون آثار تازه خود را در این راستا در موزه زنان در شهر بن آلمان به نمایش گذاشتند. فیروزه اصولی عکاس یکی از این زنان هنرمند است که در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته تئاتر تحصیل کرده و 35 سال است که در آلمان زندگی می کند. بحث محوری دو کار چیدمانی خانم اصولی در این نمایشگاه بر پوشش چادر دور می زند. این هنرمند بدون آنکه نظر خاصی درباره حجاب چادر ارائه کند، در گفتگو با رادیو فردا می گوید:
من دو تا کار ارائه دادم. یکیش در یه اتاقی 12 تا خانم چادری هم که 1.70 قدشونه و بریده شده درست مثل یک انسان واقعی اونجا واسدن. صورتاشون همه منم، به استثنای یک تونه صورت که به جای صورت آینه گذاشتم. و بعد جلوی این از یک فاصله 40 سانت یه خط کشیدم، روش نوشتم اینجا، یعنی باید اونجا واسن، چون دور تا دور این خانمای چادری واسنن. بعد هر کی که میمد نگاه میکرد خودشو، با دیدن صورت خودشون تو آینه جز این 12 تا زن میشدن که تمام چادر سرش کرده و جز یکی از این گروه میشد. اون یکی پروژه یک محراب، این محراب رو من وسطش آینه گذاشتم و در کنارش یکی دو تا چادر گذاشتم، چادر سیاه. هر کس که میمد خودشو تو آینه نگاه میکرد، محراب فیروزه‌ای و خیلی تزینی و اینا نگاه میکرد، جوان پیر اومدن و من باشون صحبت میکردم، میگفتم من ازتون خواهش میکنم اگر میخواین این چادر رو سرتون بکنیم. و جالب اینجاست که نه تنها همه خانوما سرشون کردن، آقایون هم سرشون کردن. خانوما وقتی سرشون میکردن من ازشون میپرسیدم آیا الان شما که سرتون کردین هویتتون از دست دادین، چه حسی دارین؟ مثلا یکی از خانوما میگفت من احساس میکنم که توی رحم مادرم. یکی میگفت احساس میکنم دارم خفه میشم. من فقط دارم میگم آدمایی که این آدما رو میبینن بهتره که توی این آدما رو هم ببینن. ما وقتی یک آدم چادری رو میبینیم ما فقط یک پارچه سیاه میبینیم و اونو برمیگردونیم به یک سری چیزای دیگه.
در واقع خانم فیروزه اصولی، مقصود شما این هستش که شخصیت و فردیت خانومی که چادر بر سر کرده مهمه و نباید به چنین زنانی به عنوان مثال برچسب بنیادگرایی زد.
دقیقاً من میگم اون آدمی که اون توه رو باید دید. کاری ندارم اونو از روی اجبار سرش کرده یا اختیار سرش کرده. من یه هنرمندم و یه هنرمند قرار نیست که به مردم بگه چه جوری زندگی کنید چه جوری زندگی نکنید. اون چیزی که باعث چالش فکری من میشه، من دلم میخواد اونو مطرح بکنم.
نمایشگاه نگاه ادیان دنیا به زنان که از آن به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای هنری در آلمان یاد می شود تا 19 آبان ماه امسال در موزه زنان شهر بن فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. اگر نرسیدیم این برنامه رو یا هر کدوم از برنامه‌های رادیو فردا رو به صورت زنده بشنوین، میتونین در وبسایت ما radiofarda.com به بخش جدول برنامه‌ها بریم و بشنوین. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله زنده صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم در پایان ترانه ویرانه رو بشنویم با صدای گلپا. روز و روزگار خوب و شیرینی رو براتون آرزو میکنم.
آنجا که روزی خانه عشق و صفا بود، سطری که با مش سایه لطف خدا بود، دیگر به جا نیست، دیگر به جا
حرفی که با مش سایه لطف خدا بود، دیگر به جان نیست، دیگر به جان نیست. از آتش جز یک